بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولو أبدل قدس السر هذه الآية بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كان أولى بناء على أن أكل المال على وجه الخير ببيع ما يساوي درهما بعشرة ما عدم تسلط المحسوب بعد تبين شبعه على رد المعاملة وعدم نفوذ رده أكل المال بالباطل. بحثر دلیل خیار قبل بود. مرحوم شیخ فرمودن مرحوم علامه در کتاب تذکره به الا ان تکون تجارتا ان تراز استدلال فرموده، اما همانطوری که ملاحظه فرمودید شیخ با این که استدلال مرحوم علامه به این آیه را توجیه هم فرمودن، معذالک فرمودن که این آیه دلالت نداره. در بحث امروز می فرماین اگر مرحوم علامه به صدر آیه تمسک می کرد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، می فرماین استدلال به صدر آیه برای اثبات خیار قبل اولا بود از استدلال به غیر آیه الا ان تکون تجارتا ان تراض. چرا؟ می فرماید صدر آیه این مطلب رو دلالت داره که اکل مال به باطل حرامه و در معامله‌ای که احدهما دیگری رو فریب بده، دیگری رو مورد خدعه و نیرنگ قرار بده، اگر بگیم که این مقبول و مخدوع بعد از آنی که روشن شد که کلا سر او رفته، اگر بگیم رد او فایده‌ای نداره، یعنی خیار نداره و نمیتواند رد بکند، رد او نفوذ نداره، لازمش این است که اون چرا که قابل و خاده تصرف میکنه از مصادیق اکل مال به باطل باشه. برای این که اکل مال به باطل نباشه باید بگیم این مغبون خیار داره، این مغبون اگر آمد معامله را رد کرد این ردش نافذه. اون وقت می فرماین که اگر بعد از آنی که مغبون روشن شد که فریب خورده، بعد تبین الخد اگر آمد گفت معذالک من راضیم، گفت بلو این که کلا سر من گذاشته اما من راضی هستم، با این رضایت بعدی اون موقع تصرف قابل دیگه اکل مال به باطل نمیشه. اگر رضایت ندهد میشه اکل مال به باطل، اما اگر رضایت داد این دیگه اکل مال به باطل نیست. و نکته دیگر می‌فرمایم که اقتضای اطلاق آیه این است که قابل حتی قبل تبین الخد للمغبون، قبل از آنی که مغبون بفهمه که کلا سرش رفته، آیه می‌فرماید اکل مال به باطل حرامه. الان این مالی که در دست قابن آمده چون به طریق الخد بوده، پس باید قبل تبین الخد تصرف قابن در این مال حرام باشه، چرا شما میگید بعد تبین الخط حکم مال به باطله؟ قبل از تبین خد هم تصرف از باب اکل مال به باطله. شیخ میفرماید که مطلب همین طوره که اطلاق آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اقتضا داره در این معامله ای که قابل آمده فریب داده مغبون رو، ولو قبل از آنی که مغبون توجه به قبل پیدا بکنه، قابل حق تصرف در این مال نداره از باب اکل مال به باطل. منتها این صورت از باب اجماع خارج میشه، یعنی اجماع فقها هست در معاملهی که احدهما دیگری رو فریب داده. خادع و قابل میتونه در مال تصرف کنه قبل تبین الخدع. بعد که خدع و خدعه روشن و آشکار شد، اون وقت مغبون مثلا خیار داره. پس چون اجماع داریم که قبل تبین الخدع میتواند تصرف بکند، با اجماع میاییم این مورد رو از امور آیه یا اطلاق آیه خارج میکنیم. میگیم قبل تبین الخد اگر قابل آمد تصرف کرد، این اکل مال به باطل نیست. خب پس تا اینجا شیخ فرمودن که ما برای اثبات خیار قبل به صدر آیه تمسک میکنیم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به همین بیانی که عرض شد که اگر مغبون خیار نداشته باشه و ردش نافذ نباشه، این مستلزم این است که اکل قابل از مصادیق اکل مال به باطل بشه. بعد اینجا که میرسن دو تا تعارض مرحوم شیخ درست میکنن. تعارض اول میفرماین بین صدر آیه و ذیل آیه تعارض وجود داره. صدر آیه میفرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، و نتیجه گرفتیم که بعد تبین الخد اگر مغبون ردش نافذ نباشه، اکل قابل می شود اکل مال به باطل. که اکلم کنایه از تصرفه، تصرفش میشه تصرف باطل و حرام. اما ذیل آیه رو در بحث دیروز در اون اشکالی که بعد از توجیه به استدلال علامه فرمودن، ذیل آیه اونی که لازم میدونه تجارتاً انترازه و شیخ فرمود در معامله قبلیه تجارتاً انتراز وجود داره، منتها ترازی مشروط به شرط المساواته. فرمودن در معامله قبلی تجارت هست، انتراز منهما هم هست، ترازی بینشون واقع شده، منتها این ترازی مشروط به یک شرطی هست که بعد فرمودن این هم شرط نیست، عنوان دائی رو داره. مساوات، باید این ثمن و مثمن از نظر مالیت مساوات داشته باشن، و فرمودن این هم شرطیت نداره بلکه عنوان دائیت رو داره. نتیجه این میشه در معامله قبلی ما میتونیم بگیم تجارتاً انتراض صدق میکنه، و اگر تجارتاً انتراض صدق کرد، نتیجه این میشود تصرف حلال است و اشکالی نداره، در حالی که صدر آیه میگوید تصرف قابن اکل مال به باطل است و حرامه. پس بین صدر آیه و ذیل آیه تعارض واقع میشه. البته این تعارض روی اون نظریش که مشهور مفسرین و مشهور از فقها دارن که این الا ان تکون تجارتا ان تراض رو استثنائش رو استثناء منقطع میدانن. اگر ما گفتیم استثناء منقطعه در حکم دو جمله مستقل است، اون وقت میگیم این جمله با اون جمله تعارض داره. بعد میفرمایند یه راهی وجود داره ما این تعارض رو از بین ببریم. با الا ان یقال میفرمایند ما بیاییم بگیم که این الا ان تکون تجارتن انتراز ورود دارد بر لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. و در دو دلیلی که یک دلیل بر دیگری ورود داره اونجا مسئله تعارضی هست منتفی میشه. تعارض در اونجایی که یکی حاکم بر دیگری یا یکی وارد بر دیگری باشه منتفی. ورود معناش این است که یک دلیلی بیاد موضوع دلیل دیگر را وجدانن و حقیقتن از بین ببره. مثل همون چیز مطلب مشهوری که خوندید در رابطه با اصل و دلیل. خب اصل موضوعش عدم البیانه. کجا اصالت البراء جاری میشه؟ اونجایی که بیان نباشه. در براءت عقلیه عقل میگوید عقاب دلا بیان قبیحه. موضوع براءت عقلیه لا بیانیته. عقل میگه اونجایی که از طرف مولا برای شما بیانی نرسیده، اگر شما آمدید عملی انجام دادید در خلاف نظر مولا، مولا نمیتونه شما رو عقاب بکنه. روایت عنوان بیان رو داره. روایت عنوان بیان از طرف شارع رو داره. پس اگر در یک موردی اول ما اصل رو جاری می کردیم لعدم وجود البیان، بعد از طرف شارع روایتی وارد شد، این روایت عنوان بیان رو داره و میاد موضوع براءت عقلیه یعنی لا بیانیت را وجدانن و حقیقتن از بین میبره. در باب حکومت دلیل حاکم میاد موضوع دلیل محکوم را تعبدن از بین میبره. اما در وارد و مورود دلیل وارد میاد موضوع دلیل مورود را حقیقتن و وجدانن و تکوینن از بین میبره. در ما نهنفی همینطوره. در ما نهنفی موضوع حرمت تصرف در لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل موضوعش اونجاییست که اکل مال به باطل باشه. آیه الا ان تکون تجارتا ان تراض میاد این موضوع رو از بین میبره. میگه هر جا تجارتا ان تراض باشد دیگه اکل مال به باطل نیست. پس وقتی این ذیل آیه آمد موضوع رو نسبت به صدر آیه منتفی کرد، میگیم ذیل آیه وارد است بر صدر آیه. تا اینجا شیخ یک تعارض درست کردن و این تعارض رو بله خیلی خوب همون کافیه، همون ترازی فعلی تو ما بیان کردیم. شیخ نظرش اینه در معامله قبلیه ترازی فعلی وجود داره و همین مقدار کافیه در کلیت تصرف الا ان تکون تجارتا ان تراض، اینا یه هر جا ترازی فعلی باشه کلیت تصرف موجوده با اینکه قبلا بعد لذا معامله باطل نیست. هیچ کس نگفت در معامله قبلی معامله باطل هست. بعد یک تعارض دومی رو درست میکنه. خب اون وقت دقت بفرمایید، اینجا در تعارض اول هدفشون قبل از این الا ان یقال این بود که اگر صدر آیه با ذیل آیه تعارض کرد تعارضا تساقطا و ما مراجعه میکنیم به اصالت اللزوم، اون اصلی که در اول خیارات مرحوم شیخ خیلی زحمت کشید و پایه‌گذاری کرد در معاملات به نام اصالت اللزوم، این برای همچین مواردی به درد میخوره. تعارض دوم میفرمایند که این الا ان تکون تجارتا ان تراض شامل صورت غیر الخد هم میشه. یعنی که غیر خد یعنی اونجایی که مشتری میبینه این بایه جنس 100 تومانی رو داره بهش 1000 تومن میفروشه، خود مشتری هم توجه به زیاده قیمت و زیاده ثمن داره، معذاله با این که توجه داره میاد باش معامله میکنه. خب اینجا که توجه داره خودعی در کار نیست، چون دیروز گفتیم در مفهوم لغوی خد قبل جهل وجود داره. نمیشه یه جای انسان بدونه که این داره کلا سرش میگذاره معذاله بگیم این معامله معامله قبلیه. خب پس اونجایی که خدعی در کار نباشه، خدعی در کار نباشه یعنی اضافه میفروشه به مشتری، مشتری هم توجه به قضیه داره، خب اینجا همه میگوین خیار وجود نداره در چنین معامله. و اگر خیار وجود نداشت از راه عدم القول بالفصل بیاییم بگیم اون صورتی که خود اهم وجود داره خیار نیست. اینجا یه اجماع مرکب ما داریم. اجماع مرکب این است که خیار قبل اگر ثابت باشد فرقی نمی کنه، اون صورتی که خودعه در کار باشد یعنی صدق خودعه بکند یا صدق خودعه نکند. اگر خیار قبل ثابت نباشه بازم فرقی نمی کنه بین اون صورتی که صدق خودعه بکند یا نکنه. اگر ما آمدیم این طرف قضیه رو روشن کردیم، گفتیم آقا اونجایی که خودعه نیست، خودعه نیست یعنی به یه قیمت اضافه به مشتری فروخته، مشتری خودش هم توجه داشته که این قیمت اضافه است اما اقدام کرده بر این معامله، هیچ یک از فقها ها نمیگه اینجا خیار وجود داره. پس اگر اینجا خیار نیست این صورت الخد هم باید بگیم خیار وجود نداره. پس در نتیجه الا ان تکون تجارتا ان تراض میگه در این معامله چه اونجایی که مشتری توجه به خودعه دارد چه اونجایی که توجه به خودعه ندارد خیار وجود ندارد. اجازه بفرمایید میام سراغ صدر آیه. صدر آیه فقط مختص به صورت خود است، چون اکل مال به باطل فقط اونجایی صدق می کند که کسی آمده انسان رو فریب داده، پول انسان رو زیادتر از اون چی که باید بگیره زیادتر گرفته. پس صدر آیه مختص به صورت خود است. صدر آیه میگوید مخدوع خیار داره، مغبون خیار داره. اون وقت باز اجماع مرکب رو میاریم، میگیم هر جا اثبات کردید که مخدوع یعنی فی صورت خودعه خیار وجود داره، اونجایی هم که فی صورت عدم الخدعه، عدم الخد یعنی فی صورت توجه الالخد مشتری متوجهه که بایه داره کلا سرش میگذاره، باید بگیم در اونجا هم چی وجود داره؟ خیار وجود داره. پس زیر آیه از راه اجماع مرکب جلالت دارد بر عدم و ثبوت الخیار، صدر آیه از راه اجماع مرکب دلالت بر ثبوت الخیار داره. این صدر با این زیل تعارض می کنن، تعارضا و تساقطا. بعد که تساقط شد وقت مراجعه می کنیم به اصالت اللزوم. چی فرمودی شما؟ بعد در معنای لغویش جهل وجود داره، در اصطلاح هم همینطور، در اصطلاحش هم صورتی که جهل وجود داره اونجا تعبیر میکنیم به این که قبله. همینه دیگه، اونجایی که جهل وجود نداره، اونجایی که عرض میشود این آقا جاهل نیست و توجه داره به این که این داره کلاسرش میگذاره مرزالی اقدام بر معامله میکنه، خب این نتیجه همون شرط دیگه، وقتی توجه داره دیگه یقینا خیار نداره. خیلی خوب، نباشه قبل نباشه، صدق قبل نکنه، منتها خد فلواقع خد هست، منتها این توجه به خد داره، توجه داره به این که داره زیادتر بر قیمت واقعیه پول از این میگیره. همین مقدار چیه؟ کجا جهل موجود بود؟ خیلی خوب، یعنی میگیم اونهایی که آمدن خیار قبل را برای مقبون مطرح کردن در موردی که مقبون چی داره؟ جاهل و قیمت. اما موردی که مقبون جاهل نیست پس خیار نداره. خب اینجا از همین را میخواییم بگیم، اینجا ما میخواییم بگیم که این الا، حالا از ببینه در تدریس بیشترم توضیح داد دادیم، اگه روشن نشد باز این را عرض میکنیم. پس تا اینجا ببینید مرحوم شیخ این دلیلی که خودشون هم فرمودن بهتر و اولای از استدلال علامه که همین لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل باشه، فرمودن این دلیل هم گرفتار معارضه است. وقتی معارضه واقع می شود تساقط می کنند و رجوع می کنیم به اصالت اللزوم. تا اینجا ما دلیلی هنوز برای خیار قبل غیر از اون اجماعی که در اول مطلب گفتیم اقامه نکرد. تقریبا تا حالا سه دلیل بیان. دلیل چهارم آمدن یک عده‌ای تمسک کردن به حدیث تلقی رکبان. یک حدیثی است که از پیامبر اکرم صلوات الله سلامه و علیه وارد شده که حضرت فرمودن که نرید با رکبان تلقی بکنید، و این تلقا احدکم، اگر شما رفتید با رکبان تلقی کردید، بعد اون رکبان آمدن دیدن که قیمت مالشون بیش از اونی بوده که به شما فروختن، رکبان خیار دارن. توضیحش این است که در مسئله اینطور بوده که یک عده‌ای بلند می شدن، سوار اسب و شتر و خودشون می شدن، اجناسی رو می بردن برای یک شهری و برای یک روستایی بفروشن. خب قدیم این رسم بود دیگه، اجناس رو بر می داشتن از یک ده به یک ده، از یک شهر به یک شهر می فروختن. اون وقت یه عده‌ای از این افرادی که خلاصه فکرشون فکر مادی و مالی بود، اینا قبل از اینکه این رکبان وارد ده وارد شهر بشن، می آمدن به ملاقات و به استقبال اینها. مثلا بهشون می گفتن این جنسی که الان آوردید تو بازار خیلی مشتری نداره، جنس که 100 تومن قیمت داشت مثلا 80 تومن 60 تومن از رکبان می خریدن، بعد همون جنس رو می آوردن تو بازار به دو برابر قیمت خودشون می فروختن. حضرت پیامبر صلوات الله علیه نهی فرمودن، فرمودن نرید با رتبان ملاقات بکنید و تلقی بکنید. اگر یکی از شما رفت با اونها تلقی و ملاقات کرد و جنسی رو از اونها خرید، فرمودن فصاحب و سلعه دل خیار، صاحب جنس بعد که اومد دید عجب، خب این که تا دم این دروازه شهر اومد این جنس رو تو این شهر 100 تومن میخرن، این آقای دلال اومده بیرون شهر از 50 تومن خریده، این همه را زحمت کشیده آمده. پیامبر فرمودن صاحب سلعه که همون رتبانن اینها خیار دارن. اون وقت از این حدیث تلق رتبان استفاده کردن برای خیار قبل. شیخ می فرماید که اشکالی که به این استدلال وجود داره این است که چنین حدیثی در کتب معروفه امامیه وجود نداره. ما این حدیث در کتب معروفه امامیه ندیدیم و لذا اگر سندش هم ضعیف باشه، چون در کتب معروفه نیست که تا بگیم فقها ها بهش عمل کردن و عمل فقها ها جبران ضعف سند رو میکنه، لذا میفرمایند این هم برای ما دلیلی جد نداره. میان سراغ دلیل پنجم، میفرمایند قوی ترین چیزی که برای خیار قبل در تذکره و در غیر تذکره به او استدلال شده این کلام پیامبر صلوات الله علیه که فرموده است که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. حالا ببینیم وجه استدلال به این حدیث چیه. خب اینو تفسیر بکنیم تا وجه استدلال به اون حدیث. ولو عبدل قدس سره هذه الآیه، اگر مرحوم علامه ابدال میکرد این آیه الا ان تکون تجارتن انتراز را به قوله تعالی، یعنی به جاش به این آیه استدلال میکرد ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کان اولا، این اولا بود. چرا؟ بناء علی ان اکل المال علی وجه الخد، بنابراین که اکل مال بر وجه خده، به وجه خدعه، دبیعن بابای سربیته، خدعه از سراهیه، یعنی به سبب دبیعه ما یساوی درهمن، اونی که یه درهم ارزش داره این رو بفروشن به 10، به 10 درهم بفروشن. مع عدم تسلط المخذو، اون وقت بگیم مخذو یعنی مقبول، تسلط ندارد بعد تبین خدعه، بعد از اینکه خدعش روشن میشه، علی رد المعامله، بگیم مخذو تسلط بر رد معامله و فسخ معامله نداره و عدم نفوذ رده، یعنی بگیم رد مقبول و مخذو نافذ نیست. خب اگر قابن بخواد تصرف کند در حالی که مقبون و مخدو نمیتواند رد بکند، این میشود اکل المال بالباطل، این از باب اکل مال بالباطله. اما مع رضاه و بعد تبین بذاله، اگر مخدو رضایت داد بعد از تبین خد بذاله، یعنی به این خد، فلا یعد اکلا بالباطل، این اکل مال به باطل نمیشه. و مقتضی آیه، مقتضای آیه عمومیته، میگه این اکل مال به باطل است برای قابل حتی قبل تبین خد، و این کان حرمت الاکل، حرمت الاکل حتی قبل تبین خد، حتی قبل از اینکه خد روشن بشه، الا انه خرج بالاجماع، اجماع داریم قبل تبین الخد اگر قابن آمد تصرف کرد اشکالی نداره. و بقی ما بعد اطلاع المقبون و رده للمعامله، باقی میماند در تحت عنوان اکل مال به باطل اون که بعد از اطلاع مقبونه و بعد از آنی که مقبون رد کرده و اینجا دیگه عنوان اکل مال به باطل مسلم وجود داره. بعد می فرمان لیکن یعارض الآیه ظاهر و قوله تعالی الا ان تکون تجارتا عن تراض. می فرمان ما به علامه گفتیم بهترین بود که به این استدلال می کردی برای خیار قبل، اما خود این گرفتار معارضه، این ان لا تأکلوا اموالکم با الا ان تکون تجارتا عن تراض با هم تعارض دارن. البته اینجا یادداشت داشته باشید که این بنابر اون چیزیست که مشهور میگن که این الا الا استثنای چی هست؟ منقطعه. حالا بیان معارضه چیه؟ دقت کنید، لا تأکلوا میگوید اکل ما اگر مغبون آمد گفت فسختو، اگر بخوایم بگیم فسخش نافذ نیست، این تصرف قابل میشود اکل ما جواب. پس صدر آیه میگه تصرف حرامه، ذیل آیه میگه هر جا ترازی باشه اونجا تصرف حلاله. و شیخ میفرماید ما در درس دیروز گفتیم در معامله قبلی جه ترازی فعلی وجود داره، منتها این ترازی به شرط مساوات یا به داعی مساوات بوده، اما اصل ترازی فعلی چی هست؟ محققه. بناهن علا ما ذکرنا، بنابر اون چه که ما ذکر کردیم، من عدم خروج ذالک، یعنی من عدم خروج المعاملت القبنیه عن موضوع ترازی، یعنی در معامله قبنیه ترازی وجود داره. البته خب این برخلاف فهم عرف و برخلاف ارتکاز عرفی هست. سمعت تکافو، خب حالا که تعارض پیدا کردن هر دو تکافو دارن، چون هر دو تا آیه قرآن هن قطعی و سندن، لذا تکافو دارن و تساقطا یرجع الى اصالت اللزوم، باید رجوع کنیم به اصالت اللزوم در معاملات. خب الا ان یقال، میخوان تعارض از بین ببرن، میخوان بگن ذیل آیه الا ان تکون تجارتن بر لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ورود داره، و هر جا مسئله ورود مطرحه دیگه تعارض چیه؟ منتفیه. الا ان یقال ان الترازی مع الجهل بالحال یخرج عن کون اکل القابن لمال المقبون الجاهل اکلا بالباطل. ترازی در صورت جهل به حال خارج می کند از اینکه اکل قابن مال مقبون را اکل مال به باطل باشه. یعنی وقتی بگیم آقا وقتی ترازی فعلی وجود داره، چرا دیگه این تصرفش از مصادیق اکل مال به باطل باشه؟ اکل مال به باطل در اونجاست که ترازی نباشه. پس ببینید موضوع آیه و صدر آیه اینه، موضوعش اکل مال به باطله، میگه هر جا اکل مال به باطل باشد تصرف حرامه. اکل مال به باطل هم موضوعش جاییست که ترازی موجود نباشه، در حالی که ذیل آیه میگه ترازی موجوده، پس این میاد موضوع اکل مال به باطل رو که میکند از بین میبره. خود اکل مال به باطل وقتی از بین رفت و حکمش هم از بین میره. بله، یعنی چرا لا رو نیاوردیم؟ عیبی نداره که بگیم یخرجو، یعنی خود ترازی اخراج میکنه، یعنی خود ترازی دیگه نمیگذاره که این اکل مال به باطل باشه. خود ترازی حالا نه از بابی که قبلا داخل بوده بعد اخراج بکنه، حالا یخرجو به ذهن اقرب میاد، الا ان ترازی مع الجهل بالحال یخرجو ان کونه، تو میخوام بگیم عنوان ورود رو داره، وقتی عنوان ورود رو داره بعد عنوان اخراجی داشته باشه. وارد میاد موضوع دلیل دیگر رو وجدانن از بین میبره. لذا شون یک عنوان ارمیشات فائلی در کار هست، باید به صیغه ارمیشات باب افعال بخونیم. بله دیگه، حالا اگر یخرجو هم بخونیم باز اون رو به عنوان حرف جار حرف چیز نمیگیریم، به عنوان حرف تعدیه قرار نمیدیم، اون وقت از این خارج هست. بله شما معنی شما میشید هر کنم، حالا این خیلی اقرب هست، همین یخرجو بهتر هست. خب تا اینجا یه تعارض رو بیان کردند و اشکال کردند به این تعارض، و یمکنن یقال تعارض دومه، ان آیت ترازی یشمل و غیر صورت خد، آیه ترازی شامل غیر صورت خد هم میشه. غیر صورت خد کجاست؟ کما اذا اقدم المغبون علا شراء العین محتملن لکونهی به اضعاف قیمته. مغبون احتمال میده چند برابر قیمت وایه داره ازش پول میگیره، اما اقدام میکند. خب اینجا خدعی در کار، خدعی در کار نیست، یعنی اضافه هست، پول ازش زیاد گرفته، اما چون جاهل نبوده و ملتفت بوده خدعی نیست. و یدل و علا نفی الخیار فی هذه الصوره، آیه دلالت میکند در اینکه در این صورت که خدعی نبوده ترازی هم وجود دارد، خیار در کار نیست. من دون معارضت، نسبت به این صورت معارضه هم در کار نیست. فیست بطور عدم الخیار فی الباقی، در باقی، باقی یعنی فی صورت الخد، فی صورت الخد یعنی اونجایی که این آقا جهل مرکب داره، یعنی خیال میکنه این قیمتش واقعا 100 تومنه، بعد معلوم میشه که نه 20 تومن بیشتر ارزش نداشت. فیثبت عدم الخیار فی الباقی به عدم القول فی الفش. فتعارض این الا ان تکون تجارتا، معارضه میکند مع آیت نهی، آیه نهی یعنی لا تأکلوا المختص به صورت الخد، آیه نه اصلا شامل غیر صورت خد نمیشه، فقط دلالت داره بر صورت خد، چون در صورت خد است که اکل مال به باطل سر میکنه. اون وقت میگیم شامل غیرها، یعنی غیر صورت خد هم میشود، اما نه به دلالت خود آیه، به عدم القول فی الفرد. پس ببینید ذیل آیه از راه اجماع مرکب روشن شد که بین صورت الخد و غیر صورت الخد فرقی نیست. اگر ما میگیم ذیل آیه میگوید در غیر صورت خد ترازی هست و چون خدعی در کار نبوده خیار نیست، پس فی صورت الخد هم خیار نیست. صدر آیه میگه در صورت خد خیار هست، اجماع مرکب میگه اگه فی صورت خد خیاره، در غیر صورت خد هم خیاره. پس ما با اجماع مرکب میگیم صدر آیه و ذیل آیه رو با یک دیگر میگیم چی هست؟ متعارضه. حالا اگه باز روشن نشد اشکالی داری بفرمایید فرض بکنم. بله این اجماع مرکب وجود داره، کسی فقیه نیامده فرق بگذاره بین غیر صورت الخد و صورت الخد. حالا عرض میکنه ببینید، یعنی اگر کسی آمد گفت در غیر صورت الخد خیار نیست، در صورت الخد هم خیار نیست. بله شما، ما بعد در اول بحث آمدیم گفتیم که در خیار قبل جهل به قیمت مطرحه، این درسته. این جهل به قیمت معناش این است که اگر جاهل به قیمت نباشه خیار قب ثابت نیست، یعنی خیار قب در اون جایی که کسی جاهل به قیمت نبوده و یعنی جاهل به قیمت نبوده، دو تا مصداق داره. یه مصداقش این است که میدونه این بایه داره کلا سرش میگذاره، در فرضی که میدانه داره کلاخرش میذاره، اگر خودش آمده داره اقدام میکنه، این رو میگن اقدام بر ضرر کرده. اقدام بر ضرر کرده دیگه خودش خیار نداره، چون خودش عالمه. از عبارت مرحوم شیخ به خوبی استفاده میشه که اینجا این اجماع مرکب قطعا وجود داره که اگر کسی آمد گفت فی صورت الخد خیار هست، فی غیر صورت الخد هم باید خیار باشه. اگر کسی آمد گفت فی غیر صورت الخد خیار نیست، فی صورت الخد هم باید خیار باشه. این یک اجماع مرکبی در مسئله وجود داره. بله؟ اجماع مرکب که دلیل نمیخواد، خودش دلیله. اگر اجماعی باشه که خودش دلیله، دیگه دلیل نمیخواد که اجماعی. چرا؟ شما در صغراش اشکال دارید در کبراش. ببینید، یا میگید اجماع مرکب هست یا میگید نیست. خیلی خوب، اون نیست هر که دیگه ایه. ممکنه کسی رو بگه آه در این مسئله ما اصلا اجماع مرکب نداریم، او یه اشکال دیگه ایه، او یه حرف دیگه ایه. نه، این اجماع مرکب دیگه قبل دلیل و بعد الاجماع و قبل الاجماع اینجا پیش نمیاد. اجماع مرکب قائم بر این که بین این دو صورت تفصیلی در کار نیست، یا باید هر دو خیار درش باشه یا هیچ کدوم درش خیار نباید باشه. و یرجع بعد تعارضهما بذمیمت عدم القول بالفرض. ببینید این تعارض دوم اصطلاحا بهش میگن تعارض بالعرض. چرا؟ چون این تعارض دوم به عرض الاجماع المرکب محقق شده. حالا اگه اجماع مرکبی در کار باشه که شیخ ادعا میکنه که این اجماع مرکبی داری، این معناش این است که شیخ رفته بررسی کرده این ادعای اجماع مرکب رو داره میکنه. پس به عرض الاجماع المرکب این تعارض محقق میشه. لذا این تعارض رو میگن تعارض بالعرض. یادتون هست یه مثال دیگه هم برای تعارض بالعرض میگفتن، اون دلیلی که میگه نماز ظهر در روز جمعه واجبه با دلیلی که میگه نماز جمعه در روز جمعه واجبه، این دوتا با هم چه میکنن؟ تعارض میکنن. تعارضشون رو میگفتن تعارض چیه؟ بالعرضه. چرا؟ یعنی خودشون مدلولهای خودشون نقض نمی کنن دیگری را، اما چون ما خارجن علم اجمالی داریم که در روز جمعه یکی از این دوتا واجبه، اون علم سبب می شود که بین این دوتا تعارض به وجود بیاد. پس فرق بین این تعارض دوم و تعارض اول در همین شد که در تعارض اول تعارض به ذاته، این تعارض دوم تعارض بالعرض هست. این بزنیم متعلق به تعارض هماست، یعنی بعد از تعارض این دوتا بزنیمه که تعارض منشأش عدم قول بالفرض هست. و بعد تکافؤ هما یرجع الى اصالت اللزوم. و استدل ایزن فی تذکره به ان النبی صلی الله علیه و آله اثبت الخیار فی تلقی الرکبان. در تلقی الرکبان فرمودن، تعبیری که در روایت آمده اینه، فصاحب السلعه، سلعه یعنی متاع، بالخیار اذا دخل السوق. اگه اومد تو بازار دید عجب این جنسی که دلال اومده بیرون شهر ازش خریده 50 تومن، تو بازار 2 برابره 100 تومن هست، فصاحب السلعه بالخیار و انما اثبته. خب میگیم چه وجهی وجود داشت که پیامبر خیار رو برای صاحب سلعه اثبات کرد؟ للقبل، چون قبل موجوده. و یمکن ان یمنع صحت و حکایت اثبات الخیار. میفرماید ما بگیم اصل این قضیه رو ما منکر بشیم که پیامبر نهی کرده باشن و از تلقی رتبان و فرموده باشن رتبان خیار دارن، لعدم وجود حافل کتب المعروفه بین الامامیه، در کتب معروفه بین امامیه وجود نداره. البته این ادعای شیخه، در حالی که شیخ طوسی در کتاب خلاف این روایت رو آورده. مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه مکاتب فرموده است این روایت مشهورتون اندل قدما، قدمای اصحاب. ابن زهره در کتاب قنیه به این روایت استدلال کرده، در حالی که ابن زهره از افرادی است که تا یک خبری قطعی و صدور نباشه به اون خبر عمل نمی کنه. لذا این فرمایش شیخ مورد مناقشه است. این روایت تو کتب امامیه آمده، بهش استدلالم شده. شیخ می‌فرماید وجود ندارد در کتب امامیه، لیقبل ضعفه الانجبار بالعمل، خب قبول کند ضعف این حدیث از راه انجبار به عمل، یعنی از باب این که بگیم فقها عمل کردن ضعفش جبران بشه. و اقوا مستدل بهی علا ذالک تذکره، قوی ترین، این دلیل پنجم خیار قبله، قوی ترین چیزی که استدلال شده برای خیار قبل در تذکره و غیر تذکره، قوله صلی الله علیه و آله لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، در اسلام ضرر و ضرار نیست. اون وقت وجه استدلال رو بیان می کنن و که ان وجه الاستدلال ان لزوم مثل هذا البيت، اگر بگیم بیع قبلی لازمه و مغبون خیار نداره و عدم تسلط المغبون على فسخه، نتوند این بیع رو فسخ کند، ضررون علیه و اضرارون به، این ضرر بر مغبون و اضرار بر مغبونه، و یکون و منفی جن، وقت در روایه هم داره ضرر و ضرار منفیه. دقت کنید روایت لا ضرر و لا ضرار رو، خب از چیزهایی که به عنوان قاعده لا ضرر ازش بحث میکنن و معانی متعدد برای این روایت شده. معنای مشهور این است که میگن که مقصود این است که در اسلام حکمی که موجب ضرر باشد وجود ندارد. اگر ما بخوایم حکم بکنیم به این که معامله قبلی لازم است و مغبون حق رد ندارد، این حکم چیه؟ ضرریه. فحاصل الروایه ان الشارع لم يحكم به حکم يكون فيه الضرر، حکمی نکرده که در این ضرر باشه. ولم يسوغ اضرار المسلمين بعضهم بعضا، اجازه نداره که مسلمین بعضیشون به بعض دیگر اضرار برسونه. ولم يمز لهم من التصرفات ما فيه ضرر على الممزا علي، امضا نکرده تصرفاتی را که ضرر بر ممزا علی باشه. بنابراین به این روایت استدلال میشه. بعد شیخ میفرماید ما اصلا از این لا ضرر و لا ضرار یک حکم کلی استفاده میکنیم که فردا عرض میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.